أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة چهاردهم یه فرعی رو صاحب عربه بیان میکنن تو این فروعات. کم کم تسلط ما بیشتر میشه بر بحث زکات. خوبیه این فروعات اینه، ولی ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته. و اون این است که اگر کسی مهریه خانمشو به اندازه یه نصاب زکات قرار داد، مثلا 40 شات رو به عنوان صداق قرار داد، خب میره تو ملک زن. این 40 شات به دنبالش تو ملک زن حال علیه الحول. خب بنابراین تا اینجا میگیم وجب علی المرأه از زکات، واجب از زن که مهریه رو گرفته و از زکاتشو بده. تو بحث خمس میدونید مهریه خمس نداره، اما زکات چرا؟ زکات استثنا نشده. خب تا اینجا مسئله ساده هست، اما یه مقدار دو سه تا فرع تو این مسئله 14 بیان میکنه. یه فرع اینه که اگر این خانم رو در دوران عقد قبل از دخول طلاق داد، حول هم گذشته، فرض اینه که صداق رو مهریه زن قرار داده، 40 شات و حول هم گذشته، پس تو ملک زن زکات بهش تعلق گرفته، ولیکن قبل از دخول طلاق داد زن رو، خب نصف مهریه رو باید به زوج برگردونه. منتها این نصفی که برمیگردونه دقیقا 20 باید باشه، 40 شات باید برگردونه، در حالی که از 40 تا زکات رو باید پرداخت بکنه زن، به گردن زن هست، به گردن مرد که نیست که. پس زن زکات رو پرداخت میکنه، اما بعد از که زکات رو داد خب میشه 39 تا، نصف 39 تا رو نمیده، بلکه نصف 40 تا رو باید بده به شوهرش و این زکات به گردن مرد که نیست، به گردن زن هست. مسئله یه مقدار میریم جلوتر، اگر نصف این گوسفندا تلف شد، از 40 شد 20، نصفش تلف شد، اینجا باید ببینیم تلف به تفریط بوده یا بدون تفریط. اول فرض کنید با تفریط بوده. خب وقتی با تفریط هست معناش اینه که ضامنه و کوتاهی کرده است، باید مثلا در آغل رو میبست نبسته، یا سرما بود هچ. در نتیجه وقتی که مرد طلاق میده این زن رو، زن باید اون نصفی که تلف شده سه از سهم خودش باید فرض کنه، چون ضامنه، اون نصفی که تلف شده سه هیچی، یه زکات باید از مجموع بده، یعنی از 40 باید زکات بده، یه دونه گوسفند ما بقیه 19 تا میشه، اما باید نصف بده به زوج. خب وقتی نصف میده یه گوسفندش کمه، رجع از زوج الی زوجه به مقدار زکاتی که کم شده. این مال اینجا که به تفرید بود. و اما اگر بدون تفرید تلف شده باشه، وقتی بدون تفرید هست معناش اینه که زن ضامن نیست. اما چیزی ضامن نیست؟ نصف زکات، چون نصف اینا تلف شده 20 گوسفندی مونده، وقت از این 20 که تلف شده در واقع یه دوم از بین رفته، یه دوم زکاتی هم که باید پرداخت بکنه ضامن نیست. پس زن اینجا باید نصف گوسفند به عنوان زکات پرداخت بکنه، نه یه گوسفند کامل. اما به شوهر چقدر باید بده؟ باید 20 دونه گوسفند برگردونه. نتیجه اینه که وقتی 19 تا و نصفی مونده از گوسفندا، اون نصف دیگه شوهر رو جمع میکنه و از زن میگیره. اول مسئله فرضمون، اصل مسئله فرض این بود که مضی حول هست، پس زکات تعلق گرفت، اون وقت هنوز سالم بود گوسفند. بعد از اینکه مضی حول بود با زکات پرداخت میکرد؟ نکرد. و تا اینکه گوسفند نصفش تلف شد، این تلف اگه بدون تفریط باشه ضامن نیست، اگه با تفریط ضامنه. فرقش چیه؟ ضامن هست یا ضامن نیست؟ اینه که اونجایی که ضامن هست از زکات هیچی کم نمیشه. یعنی اگه 40 تا بود باید یه گوسفند میداد، الانم که 20ش از بین رفته با تفریط، الان باید یه گوسفند رو بده. فقط فرقش همینه. اما اگه ضامن نباشه با تلف سماوی از بین رفته، نتیجه اینه که وقتی نصف گوسفند میره نصف زکات هم میره. یعنی از یک گوسفند که باز زکات میداد نصفش رفت، باید نصف گوسفند رو زکات بده. اما در هر صورت چه مقدار به شوهرش باید برگردونه؟ فرض ما اینه که قبل از دخول طلاق داده این زن، هیچی باید نصفش برگردونه.
تا وقتی که من خودم به هم شده خانم، باید
این مهریه، این چیزها گفت من معلق باشه، وقتی معلق بود نباید زکات بشه. حالا اینم یه توضیح میدیم. بله، ما تازه داشتیم مسئله سید رو میگفتیم، حالا توضیحش رو عرض میکنم. فرمایش سید مبتنی بر یه نکته ایست تو بحث مهریه، الان جزء بحث ما نیست، اما اگه بحث نکنیم همین فرمایش آغاز که اشاره فرمودن ممکنه به اشکال برخورد بکنیم. آیا دو تا نظریه هست؟ آیا کسی که صیغه ازدواج میخونه و یه مهریه ای رو قرار داده، تو مثال ما 40 شات رو قرار داده، آیا این 40 شات بلا فاصله میره تو ملک زن، یا اینکه نصفش میره و نصف دیگرش امانت است در دست او تا دخول واقع بشه مالک میشه، و الا اگه دخول واقع نشد این امانت دور برمیگرده؟ این دوتا نظریه است. نظریه اول میگه که به صرف اجرای صیغه عقد کل مهریه میره تو ملک زن، دیگه تو ملک مرد نیست، منطقه اگه دخول واقع نشده طلاق داد نصفشو بر میگردونه، یعنی مالک شده زن اما دوره بر میگردونه. طبق نظریه دوم اصلا زن مالک نمیشه، مالک نصف میشه به صرف عقل. از این 40 تا 20ش مالکه، 20ش مرد مالکه اما دست زنه، 40 تا رو میده دست زن اما 20ش مالکه. 23ش امانته و امانت که مالکه نیست که. اگر دخول واقع شد 23ش هم مالک میشه، اگر نشد امانت رو باید برگردونه. کدومی که از این دوتا نظریه درسته؟ حالا این طبق این نظریه ای که سید دارن اینجا هیچی نمیگن، هم تو دارن میگن زکات و بحث زکات رو دارن مطرح میکنن، طبق نظر مشهور دارن میرن جلو. مشهور همونه که به صرف اجرای صیغه عقد کل صداق رو زن مالک میشه. حالا دوتا آیه قرآن هم داریم، آیات صریح نیست اما ظهور داره در این که زن به صرف این که صیغش خونده شد مالک میشه. آیه قرآن آیه 4 سوره نساء: و آتوا النساء صدقاتهن نحله. میگه زنها رو بدید مهریشون به عنوان نهله، یعنی باید پرداخت کنید مهریه اونها رو. ببینید ظاهر آیه اینه دیگه، کاری به دخول و غیر دخول نداره تو مقام تعلیم حکمه، اما استثناء نزده، نگفته اگه دخول واقع شد صداقشو بده، دیگه نگفته. دیگه به صرف این که این زن زن شماست، کی؟ وقتی که صیغه خونده شد. آتوا النساء صدقاتهن نحله. ظاهر آیه اینه که کل باید بده و زن هم مالک کل مهریه است. آیه دیگه از سوره بقره 237: و ان طلقتموهن. این دیگه خیلی مورد بحثمون هم هست. ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. منظور از مس همون دخول با کنایه داره قرآن بیان میکنه، یعنی هنوز تماسی واقع نشده طلاق دادی. وقد فرضتم لهن فریضتن، در حالی که فریضه رو براشون تعیین کردید. فنصف ما فرضتم، خب نصف ما فرستم ظاهرش چیه؟ اینه که کلش رفته تو ملک زن اما الان نصفشه. ما تو میگم اینا صریح نیست و ظاهر آیه اینه. خب اگر ما همینو بگیم، مثلا اون نظریه دوم که میگه نصف مالکست و نصفشو امانته، اصلا اهل تسنن هم قبول ندارن. یکی از افرادشون گفته که خود اهل تسنن مشهورشون حرف ما رو میزنه. نتیجه همین صحبتی سالا با این مبنایی که گفتیم دیگه اشکال شما هم دیگه مرتفع میشه که زن مالک میشه به صرف این که این نصاب زکات رو مهریه قرار داده. ما مثال اربعین اشاط رو زدیم، این دیگه خیلی ساده است مثالش. اربعین شاط رو قرار داده، حول هم گذشت، منطقه این حول تو ملک زن دارد میگذره، پس به گردن زن هست که سر سال زکات رو پرداخت بکنه. به دنبالش میگیم اگه طلاق داد این زن رو، اگه بعد از دخوله که هیچ مسئله جدید پیش نیمه دیگه، این انسان صداق او بود سو، اما یخ نصفشو واجبه، قبل از دخول بوده. نتیجه اینه که زن بدهکار است به مرد، نصف این گوسفند رو باید برگردونه. از طرفی هم باید زکات گوسفند رو بده. اینجا میگن که اگر با تفرید، مثلا حالا مثال بعدیش فرع بعدی، اگر حالا تفرید رو نگیم، در اینجا 20 گوسفند رو برمیگردونه به مرد، 20ش هم که پیش خودشه، یه دونه گوسفند دارم که به عنوان زکات داده 19 تا میشه. این یه دونه از ملک زن کم میشه نه از ملک مرد. مرد نصف کل میگیره، اما یه وقته که از این 40 تا نصفش با تفریط زن از بین رفت. وقتی با تفریط از بین میره معناش اینه که باید دوباره زکات رو پرداخت بکنه، اما نصف مردم باید کامل بده. و اگر بدون تفریط بود، در این صورت نصف از زکات، یعنی نصف یه دونه گوسفند، اونو ضامن نیست، چون 40 تا گوسفند یه مرتبه 20 تاشون مردن بدون تفریط. زکات باید بده، اما نه یه گوسفند کامل، نصف گوسفند. این نصف گوسفند باز از ملک زن میره، نه از ملک من. ملاکه
یکی از اسباب ملکیت عدم دخوله.
ملکیت اجرای صیغه عقده.
نه از ملکیت زن انتقال پیدا به ملکیت مرد. این اینه که مرد مالک میشه با چه سببی؟
با صیغه،
با سبب عدم دخوله.
با صیغه اون باید برگردونه.
در برگردنش چی سبب شد که این
مرد دوباره طلب پیدا میکنه؟ یعنی طلاق که میده، چون قبل از دخوله نصف آن چرا که زن مالک شده بود داره برمیگرده. اثر مالکیت یک میخواد ببینید چیه؟ اثرش تو نتاجه. ما رو نبرید تو اون بحثا، اما دیگه اینا تو فقه گفته شده. نتاجه یعنی اگر گفتیم 40 تا رفته تو ملک زن، هر چی زاده ولد هم میشه مال زن هست. اما اگه گفتیم نصف اینها مال زن هست، نصفش مال مرد است، امانت پیش زنه، وقت نتاجان نصف و نصف میشه تا وقتی که طلاق واقع بشه. وقتی طلاق واقع شد، نصف اینها رو به طور کامل، نصف این 40 تا رو باید برگردونه. این برگردونه، ما میگیم برگردونه، اما در واقع زن مالک شده بود و این 20 تا رو داره میدهد به مرد، بدهکار به مرد هست.
بله.
طلاق بدون دخول. بله. اگه طلاق با دخول بود، نه دیگه، هیچ بر نمیگرد. فقط باید ببینیم این اختلاف ها الان اینجا نباید حل کنیم اینا رو، که صرف این که روز اول که صیغه خونده شد زن مالک 20 گوسفند یا 40 تا. مشهور میگن 40 تا، یعنی کل مهریه رو مالک است. به صرف اجرای صیغه، سبب ملکیت اجرای صیغه است، نه طلاق یا عدم دخول که آقا میفرمان اصلا اون نیست. از صداتون هم نمیشن بیخته بلندتر.
از این طلاق بدون دخول کاشف از این نمیشه که اصلا ذمه نبوده، نصاب به نصاب نرسیده، چون اگر کاشف باشه نصفش مال زن نصفش مال مرد
بوده. دیگه کاشف دیگه کاشف نمیشه دیگه، میگن باید زن بدهکار میشه. اول مالک شده بود 40 تا را، حالا که طلاق داد قبل از دخول باید 20 تا بدهد، نصف مهریه رو باید برگرد. یه احتیاطی ما اینجا میخوایم بکنیم، یه احتیاط ببینید به جا هست یا نه. سید نفرمودن که زکات ها اول بدهد یا بدهد به مرد کمتر، بعد مرد داره رجوع کنه کمتر. اینو سید اینجا ندارن. اونا دارند که وقتی مهریه رو نصفش رو بر میگردونه، خب مثلا 19 تا هست یا 19 تا نصفیه، وقت مرد بعد اون نصف دیگه رو رجوع کند به زن ازش بگیر. اینا عبارت رو دارن، ولیکن اینو ندارن که زن اول واجب از زکات رو پرداخت بکنه، چون مالک زکات نیست. وقتی حول میگذره دا فرض اینه دیگه، بعد از مضی حول دیگه یه دونه گوسفند از ملک زن خارج میشه. وقتی مالک یه دونه گوسفند نیست، نمیتونه تصرفتون یه دونه بکنه. منتها این کلی کلیه فل معینه، ما قبلا گفتیم میتونه تبدیل به قیمتا بکنه یا تبدیل به مثل بکنه، از یه گله دیگه بده، اینا اشکالی نداره. اما بالاخره کلیه فعل معینه تا زکات رو پرداخت نکرده نیاد نصف مهریه رو برگردونه به شوهرش، چون این تصرف تو مال فقراست. این مثل همون خمس هم همینه، شبیه به خمس میمونه. کسی که به مالش خمس تعلق گرفته نمیتونه مثلا بده به پسرش هدیه بکنه. خونه رو الان خیلی از ما سوال کردن که مرد یه خونه دومی داره، مازاده بر زندگی، سالم ازش گذشته، منتها این خونه رو برای پسرش در نظر گرفته اما ندادست به پسرش، چند سالم گذشته الان میخواد بده به پسرش. اول باید خمسش رو پرداخت بکنه، چون مالک خمس که نیست که. وقتی مالک نیست نمیتونه هدیه بده به کسی دیگه. اگه میخواست خمس تعلق نگیره باید قبل از سال، یعنی سال نگذشته، باید این خونه رو تحویل بچهش میداد، میگه مال شما. اما نکرد این کارو.
از اول که شروع کرد خونه رو ساخت،
قصدش بوده اصلا. قصد کافی نیست، ملکیت کافیه. این خونه دوم مازاده بر زندگی این شخصه، تو ملک کیه؟ تو ملک پدر هست، چون تو ملک پدره خودش هم ضامنه که سر سال خمسشو بده. تو بحث زکات الان سید اینو نفرمودن که اول زکاتو پرداخت بکنه یه دونه گوسفندو، حالا چه تفرید کرده چه نکرده. اون تفرید و عدم تفرید فرقش تو اون یه دونه و نصف بود. اما اینو ول کنید، باید بگیم که زن وقتی که سال از روی این گوسفندو گذشته اول باید زکاتو پرداخت بکنه، بعد بدهیه به شوهرشو وقتی طلاق میگیره، بعد میره سراغ نصف. چی؟ ظاهر کلام عکس اینه. ظاهر کلامش میگن بعد میگن زوج رجوع کنه. این رجوع کنه یعنی هنوز پس زکات کم شده. اینا باید تصدیق. بله ظاهر کلام ایشون اینه که زکات رو داده و کم دادست به شوهرش. اینو اگر ما اینو تصریح بکنیم، البته به عنوان احتیاط هم ما میگیم، چون باز اینو مسئله روایی نداره. حضرت امام احتیاط مستحب کردن، بقیه مراجع هم اصلا احتیاط نکردن. لذا میتونه زکات نداده پرداخت بکنه. نمیدونم دیگه، چون تصریح نکردن نمیدونیم چیه نظرش. اما ما میگیم چون تعلق حق فقراست احتیاط واجب نه، و زکات رو پرداخت بکنه، بعد سهم شوهرش رو پرداخت کنه به طور کامل. بس بعد از چی؟ همون بعد میگوش دیگه بعد از فوت دیگه افراط و تفرید معنی نداره. افراط و تفرید مال ورثه است، چون خود شخص که فوت شده وقت بعد از اینکه حول گذشت قطعا دیگه باید یه گوسفند رو اول پرداخت بکنن بعد تقسیم کنن بین ورثه. بله نه زامن نیست اگه بدون تفرید باشه دا. خیلی خوب، اما هنو پرداخت نکرده. وقتی بدون پرداخت هنو باشه، چون رسم اینه که حالا میمدن ساعی از طرف حاکم میره زکات رو جمع میکن، این آمادگی داشت. یه اختست که میگین تفرید کرد، تفرید اینه که میتونست پرداخت بکنه عمدنه کوتاهی کرد، میشه تفرید. یکیش اینه، عقب انداخت. ولو تفرید تو تأخیر تعدیه زکات. اما الان فرض اینه که هیچ تفریدی نیست، در این صورت نصف این چه اگه نصف فوت شده یعنی 20 تا 40 تا فوت شده همین عدد یک دوم از زکات هم کم میشه. مسئله 15 یه مسئله خیلی جالبیه و اون اینه که گاهی رب المال که همون مالک هست میگوید هنوز حول بر مال من نگذشته است و مثلا عشرت اشهره. اگه ادعا کرد هنوز حول نگذشته یسمع من ازش میپذیرن بلا بینتن ولا یمینن، نه بهش میگن بینه بیار نه میگن قسم بخوا، قولش پذیرفته میشه. همچنین دو تا مسئله دیگه، اگه ادعا کرد که من اخراج کردم زکاتو پرداخت کردم بازم ازش میپذیرند، تحقیق ازش نمی کنند که کجا دادی به کی دادی، میگه من زودتر پرداخت کردم. مورد سوم اینه که بگه که به مقداری تلف شد که از نصاب افتاد، ادعا میکنه، این ادعا هم ازش میپذیره، میگه زکات به من تعلق میگرفت اگه تلف نمیشد، اما قبل از که سال بگذره اینا مثلا گوسفندا 50 تا بودن یه 20 تاشون تلف شدن، لذا سر سال اصلا 40 نبود، این هم ازش میپذیریم. دلیل این سه تا مسئله چیه؟ این بحثای اینطوری بحثای مهمیه که باید دقت بکنیم ببینیم با مبانی اصولی ما جو در میاد یا نمیاد. بعضی این ممکنه اینو بگن که دلیل رو میریم سراغ این که ما چیزایی که امکان اثبات اون نیست الا از طرف خود او، تا اینا ما مثال بخوام براش بزنیم، مثال ادعای حائض بودن و طهارت بودن زن هست که وقتی میخوان طلاقش بدن باید پاک باشه، اگه ادعا کرد که من پاکم میپذیرن ازش، استصحاب نمی کنن که بگن تا دیروز حائض بود امروز شک داریم، نه ادعای او رو ازش میپذیره. چرا؟ چون چیزی که لا یثبت الا من قبلها، اینم یه همچین حالته. بعضی گفتن اینجا اثبات زکات چون ثابت نمیشه مگر از قبل رب المال، او باید بگه، خب او هم که میگه که سال ازش نگذشته، یا تو ادعای دوم میگه سال گذشت و من پرداخت کردم، و یا تو ادعای دوم میگه سال گذشت اما قبل از سال تلف شد به مقداری که از نصاب ناقص شد اومد پایین تر، بعضی این رو گفتن. ولی که بهتر اینه که ما به اصالت و صحه فی قول المسلم بریم جلو، این خیلی جالب تره. اصل اینه که یه مسلمان عمل میکنه به وظائفش، از جمله همینه. تو طهارت نجاست هم اگر یادتون باشه، شاید 20 سال پیش بحثشو داشتیم، اون موقع این بحثو کردیم که اگر طرف مقابل گفت این ظرف نجس و من رفتم آب کشیدن، ممکنه حالا خانم شماست اینجا بگه نزش نباید تقاضا بکنید، بگه دلیل چیه؟ قبلا این ظرف نجس بود هنوزم نجس، یا بگیم که لا یسمع الا من قبلها، این نیست بلکه اصالت و صحه است، حتی لازم هم نیست بگوید ظرف نجس رو برد که میگیم غیبوبت مسلم، هم که مسلمان غائب شد رفت تو آشپزخونه ظرف نجس رو برد بعد یه چیزی میوهی گذاشت شو با جلو شما گذاشت، همین قائب شدن یکی از متحراته، لازم نیست این سوال بکنه، میگه این وظیفه شو انجام داده رفته پاک کرده اومده. لذا اصالت صحه فی قول المسلم فی عمل المسلم اینا هست. لذا اگه گفت من زکات هم پرداخت کردم میشد عمل، ما ادعاشو باید بپذیر. اگه گفت ناقص شد قبل از اینکه سال ازش بگذره میشد قول، قولشو میپذیریم. هر شود که یه اصل دیگه ما میتونیم اینجا اجرا بکنیم، بگیم اصل عدم تعلق زکات به اوه. شک داریم که آیا زکات تعلق گرفته به او یا نه، اصل عدمش. حالا این اصل اصالت البراء ممکنه باشه، استصحاب هم ممکنه باشه. منطقه استصحاب من زیاد بهش اعتباری اینجا به دلم نمیچسبه، چون استصحاب عدم ازلی میشه. باید بگیم اون وقت که سال نگذشته بود اصلا چیز نبود، یا اون وقت که مالک نبود، اون وقت که مالک نبود اصلا گوسفندارا پس زکات هم به گردنش نبود. استصحاب عدم ازلی یقین سابقش سال به انتفاع موضوعه، اما شک لاحقش چیه؟ موضوع موجود شده سو ما شک داریم. لذا توی همچین جایی اصلا استصحاب نباید جاری بکنیم. تو عرف اینا را استیحاش داره که ما این حرفا رو بزنیم، اما با اصل بریم جلو چه اشکال داره؟ استصحاب نه، اصل عدم تعلق رو زکات هست به ذمه این شخص، بس تمام. نه دیگه فهمه. نه حالا همینا میریم جلو، الان فرمان شما رو هم بهش میرس. ما روایتی هم خوندیم قبلن، روایت لهج البلاغه بود باب 14، دو تا حدیث بود، یه حدیث یکش بود یه حدیث نم چهار بود، چند بود، چند هفته پیش خوندیم حدیث. این روایت صریحاً همینو گفت. من یکی دو تا عبارتشو بخونم که امام امیرالمومنین علیه السلام که آقا دارم میگن بحث حکومت، اتفاقا تو زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام هم بوده، حضرت وقتی ساعی رو میفرسن یه بخشش اینه، قل لهم، قبلش دیگه نمیخونم که حضرت گفتن با سکین و وقار برو تو خونهاشون نرو سر آقل حیوانات یا تو مزش، گفتن برو کنار آب، جوب آب هست برو اونجا زندگی بکن. یه رو دور میخوایی وایسی خونه عالم هم روز که نبوده که خونه عالم. اما خیلی عجیبه که امام چطور دارن یاد میگن تصرف هیچی نگو. بعد هم فهمدن وقتی میخوایی بری سر مزاینا با سکین و وقار برو، با تندی و اینا نرو که اینا بترسن وحشت بکنن، که خیلی با آرامش برو. و قل لهم یا عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی اموالکم. اینو بگو به مردم. بعد سوال کن فهل لله فی اموالکم من حق، آیا خدا حقی داره یعنی همون زکات، فتعدون الی ولیه فان قال لك قائل لا فلا تراجعه. این تا میگه لا بپذیر ازش، بهش مراجعه نکن، یعنی نرو تفحص بکن تحقیق بکن که چرا میگوی نداره، بخوای مثلا شمارش بکنی گوسفندانشو، یا اینکه اگه گفت پرداخت کردم بگو به کی دادی، من که نیومده بودم، چی کار داری؟ ببینید این عبارته، این یه حدیث، این باب 14 بود از ابواب زکات انعام. مشابه این حدیث 1 باب 55 از مستحقین زکات، اینا رو قبلا اشاره کردیم تو باب 55 از مستحقین زکات، اینه اذا اتیت علی رب المال، وقتی که وارد شدی بر مال او، فقل تصدق رحمک الله به ما اعطاک الله، دعاشم بکن او رحمک الله، تصدق به ما اعطاک الله، فَإِنْ وَلَّا عَنْكَ، اگه پشت کرد به تو، اصلا نگفت من پرداخت کردم، اصلا یخ نمیخواد پرداخت کن، فَإِنْ وَلَّا عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ، نمیخواد ازش بگیری. خب این عبارت ها میرسونه که قول او پذیرفته هست. عرض شد که یکی از بزرگان از شارحین عروه، ایشون فرمودن که ما شک اگه کردیم که این آقا زکاتشو پرداخت کرده یا نه، اصل عدم پرداخته. میشه این صحبت رو کرد؟ اصل عدم پرداخت درسته، یعنی ظاهرش قشنگ هم هست و بعد هم ایشون این بحث بردن جلو که حالا که اصل عدم پرداخته چکا بکنیم و، اما بعد میگن خب روایت گفته که نگیر ازشون، ولی اصل میگه پرداخت نکرد. عرضی که به ایشون داریم اینه که نخه اصل اینجا جاری نیست، به خاطر این اصلی که شما داره میگید اصل مسببیه. ما هرگاه بین سبب و مسبب داشتیم، این چیز بوده شیخ اعظم وارد اصول کردن این بحثو، باید از این قاعده اصولی اینجا الان استفاده خوب بکنه. اگه یه سبب داریم یه مسبب و اصل در سبب مخالف اصل در مسببه، اون مثالی که شیخ میزدن بحث طهارت و نجاست بود و کریت آب بود، که من دستم قبلا نجس بود زدم تو آب، خب آبی که چیه؟ آبی که قبلا کور بوده اما سرش وعی داشتند و رسیس به جایی که الان من شک دارم الان کوره یا نه. اینجا دوتا استصحاب هست. استصحاب کوریت آب چی میگه؟ میگه هنون کوره. نه نمیگه پاکه، میگه کوره. استصحاب کوریت چون اومده تا لب مرز کوریت، اما قبلا کور بوده سا. اگه قبلا قلیل باشد آبیت تو همین لب مرز، استصحاب قلت میکنه، اما الان قبلا بالاتر بود، یه ده تا سطلشو برداشتن رسیس لب مرز، استصحاب میکنیم کوریت. دست من قبلا نجس بود زدم توی آبی که مشکوک الکوریت، استصحاب دست چی میگه؟ میگه هنو دست نجسه. اگه بخوام تو دست استصحاب بکنم، یعنی دوتا از زده همه. ما تو شیخ گفتن اینجا اصل سبب مسببیه و خیلی بحث قشنگی رو مطرح کردن. چرا دست من آیا نجس است یا نه، این معلوله. مسبب از چیه؟ از اینی که آب آیا کور هست یا نه. لذا من دست دیگه نباید استصحاب بکنم، باید برم سراغ سبب. سبب آبه، وقتی آب رو استصحاب کردن کوریتش با استصحاب درست شد، دست من دیگه معلولش پاک میشه، معلول اونه. تو ما نهنفی هم اینه، من شک میکنم که اصلا وجوب زکات به گردنی آقا تعلق گرفته یا نه. ما اصل برات جاری که میگفتیم اصلا لازم، اصلا واجب نشده. آقا میگه که آیا زکات پرداخت کرده یا نه، اصل عدم پرداخت. این اصل عدم پرداخت معلول اینه که وجوب زکات به گردنش آمده باشه. خب ما وقتی اصل وجوبو میام تو مرحله سبب، اصل وجوبو با اصل بر میداریم، امیدوار اصلا واجب نیست بگردنش، وقت چیه بگیم که اصل نیست که پرداخت نکرده، اصلا واجب نبوده.
دو فرض داره، مثلا یه فرض دیگه هم داره، دو تا فرض داره. یه فرض دیگه هم اینه که بدونیم که زکات بیشتر رو گرفته
اما که پرداخت کرده. نه حالا فرض این بود، سه تا مسئله رنج تو مسئله 15 گفتن، اونم با جداگانه بس شو بکنه. الان تو مسئله 15 اینه که خودش میگه که زکات به گردن من نیست، فرمودن بپذیر. اینو ما یا با اصالت صحت، اصالت فی قول المسلم و فی فعل المسلم جاری میکنیم. این اصالت و صحت مرحله یه سببه، معناش اینست که این اصلا زکات به گردنش نیست. وقتی زکات به گردنش نبود، مرحله یه دوم فرعه، مسببه. تو فرع آیات وجوبی بود که بعد بگم اصل عدم میشه، اون فرع ما دیگه ورش داشتیم، اون معلول اینه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام
علیکم. بعدن استان در مسجد حبیب. شما قلده.
مثلا. گفتم تا چهار شب.